بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی اللهم علی سیدنا محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يصابون إلى الموت وهم ينظرون وهم ينظرون. خدمة عزيزان و سروران معظم، توفيق است آيات نوراني سوره مباركي انفال رو گفتگو میکنیم. دیروز اشاره کردیم خداوند سبحان بعد از اون که فرمود اطاعت خداوند و رسول کنید ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید شرطی داریم و جزای شرطی داریم. شرط اطاعت خدا و رسول است. مشروط با آن که اطاعت خدا و رسول کنید نام شما را در جرگه اهل ایمان ثبت خواهیم کرد. این خیلی روشن و واضحه. اما خب اگر آمدید و در سلک اهل ایمان پیوستید یقینا بدانید این نشانه ها باید در شما باشه. پنج صفتی که دیروز محضر مبارک عزیزان توضیح دادیم. مؤمنون کسانی هستند که اذا ذکر الله، هنگامی که یاد خدا و ذکر خدا می شود دلهای اینها تکان می خورد. اینها یک وجلی دارند نسبت به جناب باری تعالی، یه محابتی دارن، یه دلواپسی در قبال حضرت باری تعالی نسبت به انجام وظائف دارند. اینها خاطر آسوده نیستن که گوشه‌ای بخوابند آرام و هیچ نگرانی نداشته باشند، بگوین ما بارمون رو بسته ایم و آرد خود رو به تعبیر قدیمی ها بیفته و علک آویخته ایم. نه، اینطور نیستند. اینها دلنگرانند، دلمشغولند نسبت به وظائفی که در قبال خداوند سبحان دارن و در نوع ارتباطشون با حضرت باری تعالی یه دغدغه هایی دارن. البته این مقام به اونجا میرسد که بعد از این وجلی که در وجود ایشان می آید یه آرامشی در جانهاشون پنهان دیده می شود. ان الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله علا بذکر الله تطمئن القلوب. اون آرامش دستاورد همین وجل است، همین حالت است. و همان گونه که اشاره کردم به اون غزل دیروز، تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد کی بردم بحرتا. و اما صفت دوم، اینها تلاوت دارند، اینها خواندن پیوسته یا آیات الهی دارند و هنگامی که آیات تلاوت می شود در وجود اینها اثر فزونی دارد، یعنی با تلاوت آیات زیادی در ایمان پیدا می کنند و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانن. اینها ایمان در حال افزایش دارند، در یک کلاس از ایمان متوقف نمی شند، ایست نمی کنند، رسوب نمیشن، رکود ندارن. اینها پویا، جویا، در حال رشد و تعالی و استکمال در وادی ایمان میباشند. سوم و علی ربهم یتوکلون، و اینها یافتن بر اساس این اعتقادات پاکیزه ایمانی که هیچ عنصری، هیچ عاملی در وجود قابل تکیه نیست جز ذات اقدس سبحان، لذا تکیه حقیقی و رکون حقیقی را بر جناب باری تعالی قرار دادند، بر او تکیه می کنند و بس. چون بر خداوند سبحان تکیه کردند، به او وکالت دادند، او را وکیل خودشان می دانند. نعم المولا و نعم النصیر را یافتند که حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر.
همان گونه که دیروز اشاره کردم، اینها یافتن که اگر به خداوند وکالت در امور و در تمام هستی خودشون بدهند که ذات خلقت این چنینه است، زندگی اونها در مدار و در قرار حقیقی خودش قرار میگیرد، اما به شرط اون که واقعا این وکالت رو بدند. همونطور که مثال زدم خدمت عزیزان، وقتی شما وکیلی رو تعیین میکنید در یه امری، دیگه اون برای شما لایحه مینویسد، او به شما میگوید کی بیایید و کی بروید، او به شما میگوید اینجا بگویید و نگویید. اگر شما گفتید که علی الله فلیتوکل المتوکلون، اگر متوکلید یعنی پذیرفتید وکالت الهی را، یعنی دستور العملی که خداوند به شما داده است، لایحه‌ای که خداوند براتون فرستاده است، این رو باید مو به مو عمل کنید دیگه. دیگه اظهار نظر شخصی در قبال رأی خداوند نمیشه. اگر او وکیل است پس من چه کارم؟ نمیشه دیگه. فرمود و علی ربهم یتوکلون. صفت چهارم اون کالذین یقیمون الصلاة، با همون معانی که دیروز گفتیم، اینها اقامه نماز میکنند، نه اینکه نماز بخوانند، اینها اقامه میکنند. آثار وجودی نماز را از صلاتی تا صلات دیگر در جانها و دلهاشون مستمر میکنند و باقی میدارند. اون انس و ارتباط عمیق را با خداوند سبحان دارند. و پنجم، و مما رزقناهم ينفقون، از حرام که خداوند به ایشان روزی کرده است. و مما رزقناهم، عرض کردم آخرین سخن دیروز این بود، و من ما، بعد ادغام میشه من ما رزقناهم میخوانیم. این من یعنی از، ما موصول عام در کلام عرب، یعنی آنچه، و من و ما و هل تو ساوی ما ذکر و ها کزا زو عنده تیین قد شهر، به تعبیر ادبای عرب ما موصول عام است. اگر گفتن ما همه چیز رو شامل میشود، و من ما، از حرام که خدا به ایشان داده است انفاق میکنن و هزینه میکنن. به استهزار دارید که بحث انفاق وقتی در قرآن مطرح میشه، اولا خود انفاق یعنی هزینه کردن. هنگامی که درون یه مال رو خالی میکنید، بیرون میکشید، نمیگذارید انتون خود سربست بماند، نامین میشه انفاق. تشبردن عزیزانی که مشرف شدید مکه و حجاز، دیدید در شهر مکه، خب به هر حال این راه‌های مواصلاتی که الان پیش اومده با اون کوه‌ها و اون وضعیت و صخره‌هایی که صخره سمایی که مکه دارد، مجبور بودن به هر حال چه بکنند، این تونل‌ها رو بزنن. می‌بینید نوشته است النفق، به جای کلمه تونل در کلام عرب چرا به کار می‌برن؟ نفق، از همین ماده نفقه میاد. هنگامی که دل کوه رو خالی میکنن این میشه نفق. هنگامی که زیر مال رو خالی میکنن، درون مال رو بیرون میکشند، نمیگذارن بماند راکد در یک کنار، کنز بشه، گنج بشه، نام این میشه انفاق. منتها انفاق در قرآن همیشه یه پسبندی دارد که وقتی هم نمیاد مشخصه باید همان باشد، ينفقون فی سبیل الله. اون انفاقی رو خداوند انفاق میداند که مسیر او، هزینه‌ای رو خداوند هزینه کردن میداند که مسیر او منتهی به خدا شود. اگر ما صرف هزینه میکنیم، مایه میرویم از عطای الهی بر خودمون به هر شکل اون که منتهی به خداوند نمیشود، این معنای انفاق قرآنی نیست. اگر ما هزینه میکنیم از موجودی الهی که مبعد و دور کننده ما از خداوند سبحان است، این ضد انفاق است، این انفاق نیست. انفاق اون سرمایه گذاری است، اون هزینه کردنی است که مقرب نه مبعد ما رو در سبیل خدا قرار میدهد. موجب نمیشود که ما را از سبیل الله برانند و دور کنند و بیرون کنند. این در خاطر من باشد، همیشه منتها الیه انفاق سبیل الله است، باید منتهی به سبیل الهی و مسیر الله باشد. منتها با توجه به این که خداوند در اینجا فرمود و من ما رزقناهم ينفقون، خب این دو بزرگان مفسرین گفتن با توجه به این عمومیتی که آیه شریفه داره، اینجا فقط مسائل مالی نیست. حرام داشته و موجودی که یک انسان دارد از این موجودی انفاق میکند. مؤمن چنین حالتی رو دارد. اگر علم است بخل علمی ندارد، اگر دانشی رو آموخت دوست میدارد که این دانش رو به دیگران هم منتقل کند، انفاق علمی میکند. اگر مالی اندوخته است و مرحمتی خدا به او کرده است، از همونی که خدا بهش داده است. توجه دارید اینجا اصلا بحث کمیت نبود،
اینجا تکلیف جمیع مؤمنین رو خداوند میگه، نه تکلیف اغنیا امت را که به مما رزقناهم ينفقون بگیم دست خالی مو نداره که بکنیم، نه همه رو خداوند دارد میگه. همون کم و بیشی که هر انسانی دارد کمیت رو به کناری بگذارید و مما رزقناهم ينفقون. باید روحیه انفاق در میان همه مؤمنین باشد، در میان همه انسانها و پیروان قرآن باشد. اگر مال است مال، اگر علم است علم، اگر جاه است اعتبار است، آبروست آبرو، هر آن چه آدمی دارد از اون چه خداوند به او مرحمت کرده است انفاق میکنند و مما رزقناهم ينفقون. این پنج صفت تمام شد که دیروز اشاره کردیم و الان تکمیل شد. به دنبال اون فرمود اولئک هم المؤمنون حقا. اولئک اینهایی که این صفات را دارند حقیقتا مؤمنانی هستند که خداوند سبحان پرونده اینها را به خوبی امضا میکند و اینها را به عنوان صفت مؤمنی میپذیرد حضرت باری تعالی، اون هم با قید حقا. اولئک هم المؤمنون حقا، حقا تثبیتا یقینا این جماعت مؤمنان واقعی و وارسته هستند. خوشا به سعادت اینها، لهم درجات عند ربهم. البته اینها صاحب مدارج و درجات مختلفی در نزد خداوند سبحان است به لحاظ اون تفاضل ایمانی که دارند، مراتب ایمانشون که متفاوت می شود. و مغفرتون، و مغفرت الهی در انتظار اینهاست. غفران، غفران، اون اقیانوس بیکران غفران الهی در انتظار اهل ایمان است. اهل ایمان در انتظار غفران نیستن، مثل این که غفران در انتظار این هاست، مغفرت الهی در انتظار این هاست، بهشت در انتظار این هاست، بهشت مشتاق این هاست. فرمود و مغفرتون و رزق کریم. اگر اینها بهرمند و برخوردار از رزق و عطای الهی در دنیا بودند، اما حضرت باری تعالی الان من بعد رزق دیگری برای اینها در نظر گرفته است. اگر اینها در دنیا به لحاظ روحیه ایمانی با مزیق و محدودیت دنیا می ساختند و می گفتند پروردگارا ما راضی و خرسندیم به آن چطور راضی و خرسند باشی، امروز خداوند میگوید بندگان من میخواهم رضایت شما را به دست بیاورم. امروز من میخوام به شما رزقی بدم که رضی الله عنهم و رضوا عنه باشد. امروز رزق کریم الهی در انتظار ایناست، رزقی که مستمر است، رزقی که همه جانبه است، رزقی که انقطاع ندارد، امروز و فردا ندارد. در ذات روزی دنیا به هر تقدیر این مسائل وجود دارد. فرمود چنین موهبتی در انتظار این گروه است و رزق کریم. خب این تا اینجا اون چه در این دو نوبت خدمت عزیزان گفتیم، به هر حال این آیات اولی سوره مبارکه انفال به پایان رسید. از این آیه که الان آغاز میکنم محضر مبارک عزیزان، آیه پنجم، همان گونه که در روز نخستین بحث گفتیم، بخش زیادی از این سوره مبارکه انفال، یعنی این آیات ابتدایی، پیرامون بزرگترین مساف و رویارویی تعیین کننده اسلام و کفر، همانی که خداوند اون روز رو در تاریخ اسلام یوم الفرقان نامیده است. یوم الفرقان یعنی روز تفریق میان اسلام و کفر، روز تمیز میان اسلام و کفر، همان واقعه بسیار مهم بدر، غزوه بدر. از این آیات اشاره میشه به ماجرای بدر. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون. همان گونه که خداوند انفال رو فرض کرد و لازم کرد، با همون قانون و قاعده پیغمبر، اخرجک ربک من بیتک بالحق، خدا تو را به یه قانون حقی دستور داد که از مدینه بدرایی، تو را از خانه و بیت خودت بیرون آورد. و این فریقا من المؤمنین لکارهون، ولو این که بعض از مؤمنین خیلی تمایل نداشتن، نه بعض از منافقین، بعض از مؤمنین یک کراهتی داشتند، یه مقداری چندان شوقی شاید بعضی از اینها نداشتند. حالا توضیح میدیم خدمت عزیزان. همگون که استهزار دارید، من باید این جمله رو عرض کنم به عنوان مقدمه، بعد وارد بحث و آیه شریفه بشیم. هنگامی که توطئه مکیان
علیه نبی مکرم اسلام به اجرا درآمد و پیغمبر مجبور به بیرون آمدن از مکه مکرمه شدند، ولو دشوار بود بر پیامبر. از این زادگاه مألوف، از این بیت الله الحرام، از این مسجد الحرام، از این البلد الحرام، البلد الامین، دل کندن برای پیغمبر و بیرون آمدن از خانه ابراهیم و اسماعیل، بیرون آمدن برای پیغمبر بس دشوار است. به همین دلیل هنگامی هم که میخواست به سوی مدینه حرکت کند، آخرین جملات پیغمبر همین بود که ایت حل برد، ای سرزمین تو محبوب ترین سرزمین ها برای منی، اما چون چاره نیست میروم و میگذارمت، اما چاره ای ندارم که باید بروم. و اون چه تسلا بخش دل نبی مکرم اسلام بود، هنگامی که بالای در مقابل قاب سور ایستاده بود و این مطالب رو میگفت بین خود و خدای خود، اون چه تسلی بخش جان پیغمبر بود، همان بود که سفیر بشارت الهی برای او آورد و گفت یا رسول الله نگران نباش، ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد، اون کسی که قرآن بر تو فرض کرده است تو را به زادگاه خیش، تو را به مکه باز میگرداند، اون هم با شوکت بر میگرداند. این بود که تسلای قلب و دل و خاطر نبی مکرم شد. پیغمبر به سوی مدینه رفتند. خب طبق برنامه ریزی که نبی مکرم اسلام داشتند، امیر المومنین بعد به پیغمبر ملحق شدند و کم کم یاران صمیمی و نزدیک پیغمبر یکی بعد از دیگری به سوی مدینه حرکت میکردند. یه مرتبه یه زلزله‌ای در مکه افتاد که فرزند عبدالله گریخت، یاران او هم یک چک دارن میگریزند، دروازه های مکه را ببندید، اجازه خروجی ندید، پاسپورت و گذر به اینها ندید، اجازه عبور از مرزها را برای اینها صادر نکنید. به شدت یه محاصره تنگی کردن یاران پیغمبر رو و مزیقه و محدودیت ایجاد کردن. خب اینها میخواستن از مکه بیرون برند، اولین پیش شرطی که برای اینها وجود داشت اگر میتوانستن بروند شبانه ای روزانه ای وقتی بگریزن، آن بود که هیچ چیز با خودشون همراه نکنن. تمام مال، تمام سرمایه و تمام اندوخته یاران پیغمبر در مکه میماند. اینها یه لاقبا به تعبیر ما از مکه باید میگریختن و به سوی مدینه میرفتن. حق بردن هیچ شیعی از اموال خودشون رو هرگز نداشتن. یعنی تمام مال مسلمانان و یاران پیغمبر که به مدینه رفتن عزیزان مصادره شد، تمام اموال اینها به نفع مکیان و کفار مکه مصادره شد. اینها توحیده هست، مثل این بزرگانی که شما شنیدید، اصحاب صفه، اصحاب صفه، از باب جبرئیل وارد میشید، دست راستون خدای قسمت کند همه عزیزان رو. خب اون سکوی برجسته‌ای که همین الان هم به همون شکل حفظ شده از شما دارید میبینید، نام این صفه بوده است. صفه یعنی سکو، سکوی بوده است. کی میشسته از اینجا؟ سلمان، ابیذر، مقداد، اینا کی هند؟ عمار. تمام خواص یاران پیغمبر صفه نشینانی بودند که یه مجمره خرمای اهل مکه 24 ساعت اینها رو جواب میداد. اینا با همون زندگی میکردن، اینها نه سرمایه‌ای دارن، نه مال و تجاری دارن، نه ابزاری دارن و جذب این محیط جدید مدینه هم هنوز نشدند. بازار کاری برای اینها نیست، کسی نپذیرفته است هنوز این جماعت را. اینها یک این محرومانی هستند. البته اینها کسانی بودند که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی. اینها اوضاع مالی درستی داشتن، خیلی از اینها در مکه، اما همه رو گذاشتن، همه رو گرفتن، مصادره کردن. حالا با این وضعیت گذشت سال اول، آستانه سال دوم است. پیغمبر مکرم اسلام طبق امر الهی مراقب صحنه‌اند که بتوانند به تعبیر ما در یه صحنه یه ضربه کاری به مشرکان مکه بزنند و به نوعی بتونن یه بخشی از سرمایه های خودشون رو بگیرن تا یه رونقی به وضع اقتصادی مسلمانان ببخشن. ما یه قانونی داریم در فقه، قانون مقاصه. عزیزان مقاصه، اگر شما احیانا یه مالی عرض به خدمتون کسی ازتون برده است، کسی مال شما رو غصب کرده است، حالا به یه بهانه‌ای در یه فرصتی یه چیزی، یه مالی از اون غاصب اتفاقا دست شما میاد، بر حسب حادثه، حسن تصادف روزگار، یه مالی از اون آقای غاصب میفته دست شما، شما به مقداری که او مالتون رو غصب کرده است میتوانید من اندن فسکم از پیش خودتون مالش رو مقاصه کنید، یعنی به همون مقدار بردارید. این میشه قانون مقاصه. به همان مقدار میتوانید، نه بیشتر البته، نه با حیف و میل، میتوانید اون مقدار از مالتون که در نزد اوست بردارید. پیغمبر میخواد به قانون مقاصه عمل کنه. تعمدی که در این باب داشتم که این رو به این شیوه توضیح دادم خدمت عزیزان با این مقدمه، چون بالاخره یه زمان این چیزهایی رو کاغذها رفته است و نوشته شده است، بنده این رو عرض کردم که در ذهن مبارک عزیزان باشه توجیه بدر با آن نقشه‌ای که پیغمبر داشتن. خب در این هین به پیغمبر خبر رسید که الان موقع موقع مناسبی است. چی شده است؟ یکی از مجللترین، یکی از باشکوه‌ترین کاروانهای مکیان برای رحلت شتاء و صیف، به تعبیر ما برای عرض به خدمتتون سیر به سوی شامات و آوردن و بردن، خرید و فروش و بدبستان اقتصادی و تجارت در حال حرکت است و مسئول کاروان هم کسی است که رنترین، زرنگترین و زبدترینه. لذا وقتی که مالی بخواهد وزین باشد، سنگین باشد، به دست او به شامات می رود. کسی نیست جز ابو سفیان. ابو سفیان یک کاروانی را حرکت داده است. 40 مرد بیش همراه این کاروان نیستن، ده ها و صد ها شتر بار این کاروان است. این داره در سرزمین مکه حرکت می کند به سوی شامات. پیغمبر خواص و یاران به تعبیر ما عیون جواسیس خودشون رو فرستادن، کاملا کاروان رو بررسی کردن، زیر نظر گرفتن. در مسیر رفتن به شام مناسب ندیدن که پیغمبر بتوانند به اصطلاح حمله به این کاروان بکنند، لذا متوقف کردند برای بازگشت. کاروان از شامات به سوی حجاز برمیگردد. پیغمبر مکرم اسلام به یارانشون گفتن ما هدفمون اینه، ما به این قصد داریم از مدینه خارج میشیم. با این قصد بیرون آمدن نبی مکرم که بتوانند به کاروان مکیان حمله کنند و حداقل بخشی از اموالی که از اینها به دست اینها در مکه مونده است مقاصه کنند، تقاص مالی کنند پیغمبر مکرم اسلام. خب رسول خدا آمدند، علل معروف اون که تاریخ می نویسد بین 300 تا 313 نفر همراه پیغمبر مکرم اسلام از مدینه بیرون آمدند. اما اینها دو تا اسب دارن، 10-15 تا 20-30 تا شتر دارن، نه بیشتر، و بقیه پیاده اند. این 300 خورده یاران پیامبر، اینا سلاح جنگی نیازی ندیدن و نداشتن، خیلی هاشون دست خالی آمدن، با حداقل سلاح مسافر آمدن، نه سلاح رزم جوی، جنگ جوی، مجهز آفندی پدافندی، نه اینا رو ندارن، اینا با سلاح معمولی و عادی اومدن دارن حرکت میکنن به این طرف. اما از اون سو کاروان قریشیان حامل متاعها و امتعه سنگین و گرانبهاییست، لذا تمام تدابیر امنیتی و ایمنی پیرامون اون پیشبینی شده بود و ابو سفیان احتمالاتی میداد. وقتی به سوی شام میرفت احساس کرد کاروان او زیر نظر است. هنگامی که از شام باز میگشت، باز مجدد این جواسیس خودش رو، مخبرین خودش رو، این راپورتچیای خودش رو فرستاد این سو اون سو و فهمید که یه تحرکاتی در مدینه پیش آمده است. بالاخره ابو سفیان دوستان در مدینه بسیار داشت، چه اینها از ابتدا هم دوستش بودند تا انتها هم دوستش بودند، ولو در قالب اسلام هم که در آمدند، اما عقد و خدمتشون رو با ابو سفیان از میان نبردند و دوستان ابو سفیان باقی ماندند و دوستان فرزندان ابو سفیان باقی ماندند، دوستان معاویه ابن ابی سفیان باقی ماندند که پاره از این دوستان بعد از 1300 سال باز هم کتاب نوشتند که فی فضائل امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، و 4-5 سال قبل چاپ کردن این کتاب را، فضائل امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه. این دوستان بودند در مدینه، همون روز بودند این دوستان ابو سفیان، خبردار کردن ابو سفیان را که قضایا چیست. ابو سفیان سریعا اولین کاری که کرد مسیر کاروان را عوض کرد، مسیر کاروان را از اون وادی و بیابان عرض به خدمتون ماورا و قسمت شمال غربی مکه قرار نداد، بلکه مسیر رو به گونه ای منتها کرد که بتواند از کنارهای بحر احمر به تعبیر ما تا جده برد، از اونجا یه مثلثی تشکیل بده مسیر رو به طرف مکه قرار بدهد. دیگه اون خط سیر مستقیم رو رعایت نکرد، جاده خودش رو عوض کرد، یه بیراهی رو انتخاب کرد تا بتواند اموال رو برساند. اما میدونست که از گزند مسلمانان مسئول نمیماند، لذا نقشه مزورانه و رندانه ای کشید، فرستاده ای رو فرستاد، همون که تاریخ بنویسه، طبری نوشته است، ابن عسیر در کامل نوشته است، مروج الذهب نوشته، این بزرگان نوشتن نوعا این ماجرای تاریخی رو به تفصیل هم نوشتن. دستور داد که اشتر، گوشهای اشترت رو قبل از مکه میبری که خون تازه روی بدن این شتر بریزن، پیراهنت میدری، بدنت آزرده میکنی، زخمی میکنی، خودت ژولیده میکنی، آنگاه وارد مکه میشوی و نعره میزنی و فریاد میزنی که ایها القریش، ای بزرگان مکه، بدانی که اموالتون رفت، مالتون به غارت برد، دزدان غارت کردن، زدن، چه کردن، بستن، گرفتن، کشتن، و چنین سخن میگویی. یه تحریک عواطف و احساسات قوی میکنی. فرستاده کارش رو درست عمل کرد، وارد مکه شد، آشوبی در مکه به راه افتاد. بزرگان مکه ظرف کمتر از چند ساعت مجهز شدند، بیش از 900 مرد جنگی تا دندان مسلح از تمام خانه های مکه بیرون کشیده شد. هنگامی که حکیمه بن حزام حاضر نشد بیاید، برای او سرمدانی رو درون ظرف، درون سینی گذاردن، در به خانه او فرستادن، یعنی آقای حکیم پس بنشین در خانه چشم سرمه کن. این گونه احساسات رو تحریک کردن. حکیم هم بیرون آمد. یک جماعت این چنینی تا دندان مسلح سریعا شهر مکه رو ترک کرد. اینها همشون سوارکار و همه عرض خدمتون تابون دندان مسلح آمدند، وادی رو طی کردند، به سوی مدینه در حال حرکتند. یاران پیغمبر از اون طرف، خبرگزاری های پیغمبر خبر دادند آقا قضایا جور دیگری شد، تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز. یا رسول الله، ابو سفیان و کاروان از جای دیگری رفتند، اما آنی که الان ما داریم اینه، یا ما باید بریم به تعقیب کاروان و نمیدانیم چه میشود، یا ما باید به سوی عیر و قافله حرکت کنیم، یا به سوی نفیر و سپاه حرکت کنیم. اما العیر و اما النفیر، این جمله بود که همونجا گفته شد، دو چیز پیش روی ماست، چه بکنیم؟ یا باید در تعقیب کاروان باشیم، یا اینکه این سپاهی که میگویند نمیدانیم چه مقدارند از مکه بیرون آمدند، باید با اینها رویارویی کنیم. راه سوم هم این که بگذاریم و بگذاریم، به سوی مدینه برگردیم. الفرار من مالا یتاق، اگر طاقتش نداریم فرار کنیم به سوی مدینه. یک چنین فروضی برای مسلمانان پیش اومد. کاری که پیغمبر کردن، نشاندن یاران خودشون رو، یه شورای مشورتی و یه شورای نظامی تشکیل دادن رسول خدا. خب اینجا من تعمدن این ماجرا رو به تفصیل میگم که بعد که آیات رو میگیم دیگه آیات منتظر میشه بر این ماجرا که خدمت عزیزان گفته شد. رسول خدا عزیزان با مهاجرین به مدینه آمدند. کسانی که پیغمبر رو پذیرایی کردن نامشون چی بود؟ انصار. اینها انصار بودند. انصار با پیغمبر پیمان تهاجمی نبسته بودند، اینها پیمان تدافعی بستند. یعنی اینها با پیغمبر معاهده نظامی بستند که اگر کسی به مدینه حمله کرد ما ازت دفاع میکنیم فرزند عبدالله یا رسول الله، اما اینکه ما بخوایم اسلحه برداریم بیایم بیرون ما حمله کنیم به جایی، نه، این در سالهای اول نبود. اینها پیمان تهاجمی نبسته بودند و الان پیغمبر دارن چی میکنن؟ دارن حمله میکنن. الان کار تهاجم است، الان رسول خدا میخوان حمله کنند. لذا پیغمبر نشستن به سخنرانی، سخنشون را آغاز کردن، دوستان من، یاران من، ما به این قصد اومدیم اما ماجرا این شده است، الان اگر شما میپسندید ما به سوی مدینه برمیگردیم. بالاخره تعقیب میکنن ما را، عده‌ای از ما کشته میشویم اما عده‌ای جانمون برمیداریم و به مدینه برمیگردیم. اونجا دیگه میدانیم چه بکنیم. و اما اگر این خفت و ذلت رو نمیخواهید تحمل کنید، به تعبیر بنده عرض میکنم، اگر نمیخواهید این رو تحمل کنید، دیگه ما چاره‌ای نداریم جز این که رویارویی کنیم با این جماعتی که از مکه برون آمدند، با این پیلان مست مغرور با اینها باید مقابله کنیم و جلاویز شدیم و دست در گریبان کنیم. این چاره امروز ماست، یا این یا آن. طرف مقابل پیغمبر بیشتر انصار بودن، چون مهاجرین مشخص بود که اینها به هر حال پیوسته به پیغمبر وجودشون. بزرگ سعد بن معاذ، سعد بن معاذ همان بزرگ مردی که خبی در اسلام، شخصیت عجیبی است این مرد. این همان است که پیغمبر بارها رو در آغوش گرفت، بارها نوازشش می‌کرد، برخاست، یا رسول الله من میدانم مخاطب شما ما هستیم، ما انصار اهل مدینه هستیم، یا رسول الله ما وقتی که یا علی رو گفتیم به تربیه ما وقتی بسم الله رو گفتیم و با تو کار رو شروع کردیم، بدان که هیچ کوتاهی در این کار نمی کنیم. به خدای کعبه قسم که منت آشنایی تو را بر ما نهاد، اگر بگویی همین الان به کنارهای اون دریا برویم و با مالمون و با جانمون و با زندگیمون به دل دریا بریم، از تو سوال نمی کنیم چرا یا رسول الله، آیا کافیست یا پیمان دیگری ببندیم؟ پیغمبر منقلب شدند و دعا کردند صحابه را، دعا کردند یاران او را و گفتند اگر این چنین است پس بیاید دیگه برنامه ریزی کنیم. طلاقی کجاست؟ منطقه عمومی بدر، چاه‌های بدر. مکیان آمدند و چاه‌های بدر را تصرف کردند. پیغمبر در قسمت پایین منطقه با یارانشون مستقر شدند. حالا وضعیت عجیبی است. این شب بدر از شب‌های حساس و تعیین کننده اسلام است. یه شب بسیار عجیبی است. نمی‌دانم مسلمانان که مکیان چقدرن، باید یه تخمین و تقریبی داشته باشند. اومدن بعض از این سوارکاران به اصطلاح عرض به خدمتون مکه آب ببرن، چه بکنند؟ رسول خدا دستور دادن اینا رو حمله کنید بگیرید. گرفتن چند نفر از اینا رو برای تخلیه اطلاعاتی، گرفتن اینها رو که شما چند نفرید، چطورید؟ گفتن آقا ما حقیقتش راست میگیم، ما بلات و عزا و بلات و منات و هبل قسم که راست میگیم، به هر حال عرض به خدمتون ما نمیدانیم که چند نفر دقیقا از مکه آمده، اما همین مقدار به شما میگوییم که ما هر روز 9 تا 10 شتر میکشیم برای خوردن. پیغمبر فرمودن اینها هر شتر رو 100 نفر میخورن، اینا بین 900 به 1000 نفرن. این ضابطه عرب است، قاعده عرب است. پس اینا رو یه لشکر 1000 نفری حساب کنید و بدونید با یه سپاه اینچنینی شما درگیر هستید. از اون طرف فرستادگان قریش، اون اعراب قیافه خان رده پابین مسلط تو این کارهای بدوی جنگجوی اینچنینی که با اینها همراه بودن، اینا رو فرستادن یه تخمین بزنن سپاه اسلام را. برگشتن اومدن گفتن اینها جهت تعداد زیاد نیستند، اینها بیش از 300 نفر نیستند، مطمئنیم. اما اینها تو آیات حالا بعد دیده میشه خدمت، الان شروع میکنم خواندن آیات رو. اما ما مردانی را دیدیم، این گزارش خبرگزاری های مکه برای اهل مکه بود، اما ما مردانی را دیدیم که اینها مانند افعی گرسنه اند. این تعبیر تو تاریخ هست، اینها مانند افعی گرسنه اند و گویا بر اشتران خودشان از مدینه برای شما مرگ بار کردند آوردند. ما مردانی را دیدیم که اینها گویا قصد برگشتن به مدینه را ندارند، به تعبیر ما وصیت نامه‌شان نوشتن گذاشتن مرگشان رو زیر سرشون گذاردند، آمدند به این میدان. اینها آمدند تا جان شما بستانند. از قیافه های اینها معروف مشخص آشکار است. دل اهل مکه رو این مطالب تخریب کرد، خالی کرد اصلا از همون شب قبل. و یه وضعیت عجیبی پیش آمد. شب گذشت، فردا صبح رسید، صحنه بدر آراسته شده است. اونها به اصطلاح آرایش نظامی خودشون رو دیدند. اهل مکه، پیغمبر با یاران خودشون یه خیمه پیغمبر نصب کردند و بالاخره اونجا فرماندهی سپاه رو می‌کردن، همون سپاه محدود 300 نفری رو وارد میدان شدن. اولین کاری که پیغمبر انجام داد که یه عجیب روحیه داد به یارانش این بود که به تعبیر ما پیغمبر سرشون رو برهنه کردن. رسول خدا اومدن وارد میدان بدر شدن و بر خاک افتادن و سجده کردن. فرمودن اللهم انجز لی ما وعدتنی، خدایا امروز روزیه که وعده هایی که به من پیغمبر دادی عمل کنی. پروردگارا این تهلک حاضه لعصابه لا تعبد فی العرض، اگر همین جماعت عقیل 300 اقل قلیل 300 خورده ای اینها از بین برن، خدایا کی میخواد روی زمین بگد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. عجب شعف و حال و معنویت و قوتی در دل اهل ایمان این جملات پیغمبر ایجاد کرد. اینها دیگه به تعبیر ما نمیشد کنترلشون کرد، اینها یه حالی داشتن که مثل اینکه میخواستن حمله کنن همشون. اصلا این 300 نفر اصلا مثل اینکه چیزی به نام ترس یا مرگ یا دشمن نمیشناسند اصلا. الله اکبر. با یه چنین وضعیتی حالا جنگ و نبرد میخواد آغاز بشه. بگذارید برگردیم با آیات با این زمینه‌ای که برای بدر گفتم یه قدری آیات رو بررسی کنیم و آنگاه ادامه بحث رو باز با هم منطبق میکنیم. کما اخرج ربک من بیتک بالحق، به همین شیوه یا رسول الله خداوند تو را از سرزمین خیش بیرون آورد. اما و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، عده‌ای از مؤمنین که آمدن همچین اون شوق رو برای این کار نداشتند، یعنی احتمالی فی الجمله میدادند، لکارهون و یک کراهتی داشتند. ببینید عزیزان، ذاتی نبرد و درگیری این است، همون جمله عامیانه است، حلوا که پخش نمی‌شود، حلوا که پخش نمی‌شود، کتب علیکم القتال فهو کره لکم، کتاب شده است بر شما، ثبت شده است بر شما قتال، اما برای عده قتال و مبارزه چیست؟ این کره است، این دشوار است، سخت است، اما بدانید که عصا ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم، عسى ان تحبوا شيئا فهو شر لكم. گاهی معیارهای واقعی خلقت رو شما مردمان نمیدانید، اینو واگذار کنید به خداوند سبحان. در خود قتال و مبارزه، نه برای خواص، برای عامه ممکنه یک کرهی وجود داشته باشد. قرآن به اون اشاره میکند، یجادلونک فی الحق بعدما تبینه کانما یساقون الی الموت فهم ینظرون. مثل این که بودن بعضی از افراد که با پیغمبر صحبت می چی شد، کجا میریم، بالاخره به کجا میرسد. اینا هنوز قبل از شکل گرفتن صحنه است. هنگامی که صحنه بدر شکل گرفت، یک نفر هم با پیغمبر کراهت و مجادله نکرد. این مقدماتشه. به هم ینظرون، اینا یساقون الی الموت، بعضیشون خیال میکنن دیگه دارن به سوی مرگ میرن واقعا. به هم ینظرون، اما نظارگرن که بعد ببینن چی میشه این ماجرا، به کجا منتهی میشود. و از یعدکم الله احد طائفتین، خداوند به شما پیغمبر وعده دو برخورد را داد. شما وقتی میرید دیگه پیغمبر دو احتمال براتون وجود دارد، یا اون که به طائفه ابو سفیان میخورید، طائفه یعنی یه گروهی که کاروان ابو سفیان است، یا اون که طائفه دیگر در انتظار شماست که هزار مرد جنگی مکیست، یکی از این دو طائفه. و از یعدکم الله احد طائفتین انها لکم، با یکی از اینها بود برخورد کنید، اما و تودون ان غیر ذات شوکت کون لکم، اما بعضی از این دوستان و بعضی از این مؤمنین باشه که ممکنه ود و میل و علاقه شون این باشه که برخورد کنن با آن کار و با اون طائفه‌ای که زحمت کمتری دارد. خب دیگه آقا این که دیگه به سادگی میشه همون انجام بدیم، چرا نیاز است اون کار بالاتر و سخت‌تر؟ آیه رو دقیق ترجمه کنم برای عزیزان و بازگو شفت معنای آیه. و تودونن، شما ود دارید، بعضیاتون بدتون نمیاد، دوست میدارید، ان غیر ذات شوکه تکون لکم. ببینید، غیر ذات شوکه، غیر دارای شوکت را میخواهید، دارای شوکت را نمیخواهید. شوکت یعنی چی؟ کلمه شوکه از ماده شوک میاد، شوک عرض شوک یعنی خارزار، شوک یعنی خار. خار با انسان چه میکند؟ خار خلط گر به پا خاری آسان برایت، اینو در باب قیاس گفته، به الله آسانم بر نمیاد، خلط گر به پا خاری آسان برایت، چه سازم به خاری که بر دل نشیند. خار کار رو دشوار میکند. وقتی شما میخواید تو خارزار حرکت کنید، میتونید بدوید؟ میتونید راحت حرکت کنید؟ پاتون پاورچین پاورچین میگذارید، آهسته میگذارید، با احتیاط قدم برمیدارید که خار به پا نخلد و دشواری پیش نیاید. خود شوک یعنی خار. بعد یک کاری که برخورد با اون دشواره، انسان رو دچار سختی میکنه، به اون کار میگویند ذات و شوکه، دارای شوکه. و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم. خیلیاتون دوست دارید که از این دو طائفه که میخواد برم سراغ همون کاروان قسمتتون بشه و گیرتون بیاد، که دیگه توش اذیتی نداره، مشکلی نداره، خیلی راحت میتونید بگیرید این کاروان رو و مطلب رو تمام کنید. اما و یرید الله، زیباست این آیه، زیباست. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، اما خداوند طرح دیگری امروز برای شما مسلمانان دارد. ای بدریان، امروز خداوند نقشه دیگری برای شما دارد و برنامه دیگری را می‌خواهد به بازوی تمامند شما واگذار کند و شما اجرا کنید. و آن این است که حضرت باری تعالی و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، می‌خواهد اثبات کند حق را و برتری بدهد به حق با کلمات الهی و یقطع دابر الکافرین و می‌خواهد دنباله و پشت کافرین را قطع کند و ببرد و کفر را بی دنبال و بی پایان بگذارد و تمام کند قصه کفر را در سرزمین حجاز. اما شروعش از اینجاست. اگر شما برید یک قافله بگیرید و یک کاروان بگیرید، یک مالی گرفتید آوردید، یک بخشی از مالتون رو جبران کردید، اما خداوند میخواهد اعتبار به شما مسلمانان بدهد، میخواهد کاری بکند که اگر 1400 اندی سال بگذرد باز بگویند در جهان بانگ ازان بودست و هست، حشمت اسلامیان بودست و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله و اکبر زنده است. خداوند قصه دیگری را برای شما میخواهد پیاده کند. خدا میخواهد با این ماجرای بدر مقدمه قیچی کردن دامن کفر از سرزمین حجاز و جزیره العرب پیریزی کند. لذا دنبال اون کار ساده نباشید، دنبال اون نباشید که یه قدم ساده بردارید، نه اصلا. ببینید عزیزان، حالا که اینجا بحث اینجا رسید و قسمت آخر سخن دیگه بحث من تمام میشه، وقت میگذره، اساسا به طور کلی حالا یک کمی بحث رو استطرادش بدیم، کمی بحث رو خارجش کنیم از موضوع خاص خودش، اما از پیام کلی آیه استفاده کنیم. از خصوصیات مؤمن اینه، یعنی اولیاء خدا اینطور بودن، ائمه اینطور بودند، پیروان ائمه اینطور بودند، نزدیکان این بزرگ مردان اینچنین بودند، که اینها در زندگیشون اهداف کوتاه مدت و کوچیک و نه 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 نه، اینها معتقد بودند که الطائر یطیر به جناحیه و المرء یطیر به همته، پرنده با بال میپرد، انسان با همت میپرد، و اگر این چنین است همت بلند دار، چه مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. مؤمن نباید همتش کوتاه باشه، مؤمن نباید راحت طلب و عافیت جو باشد، این چیزی کوچکی زود قدمی برداریم بابا بس ما را دیگه، نه نه نه، این نیست. روحیه ایمان علو طبع میخواهد، همت بلند میخواهد. ببینید وقتی که در مورد پیغمبر مکرم خداوند صفات پیغمبر میگه، دیگه از صفات پیغمبر اینا حریصون علیکم، پیغمبر حریص داره بر شما. یعنی چی؟ پیغمبر حریص است. بابا ما وقتی یک کسی بهمون بگه ای حریص، اگر بهمون بگه ای آدم حریص، یک چیزی هم جوابش میدیم، میگیم پدر جدت حریص است، ما حریصیم، به ما رو نشنافتی، تو خود در صفات خود رو به ما میگذاری، چرا اینطور با ما صحبت میکنی؟ نه نه، خداوند پیغمبر را ملقب به افتخار حریص بودن میکند. حریص بودن یعنی فزون خواهی، حرص یعنی زیاده خواهی. خب تا چی زیاد بخواهیم؟ تا چه چیزی را زیاد بخواهیم؟ پیغمبر هم زیاد میخواهد، اما مردم دنبال آجیل و حطام دنیا هستند، زیاد میخواهند، پیغمبر چیز دیگری را زیاد میخواهد. حریصان علیکم یا رسول الله، خوبه دیگه شما مکه رو، مدینه و حجاز و شبه جزیره عربستان رو، نژاد خودتون رو، عرب رو به هر حال آوردی پیرامون خودتون، بس است دیگه، دیگه کار شما تمام. نه اینکه چیزی نیست، ما بعد از این میخواهیم صحبت کنیم، ما به 27 منطقه دنیا نامه مینویسیم در آمل مکاتبه، ما میگیم خاک عرب از مشرق اقصا گذراندیم، از ناحیه غرب به افریقیه راندیم، ما مگر به این مقدار بسنده میکنیم؟ نه، پیغمبر مکرم اسلام برای سعادت، برای نجات و برای هدایت انسانها حرص میزنه عزیزان. پیغمبر همتش نیست که عرب رو، نه، پیغمبر نظیرن للبشر، مخاطبش همه بشر میخواد باشه. اگر تمام من فی الارض و تمام انسانها ایمان بیارن، بعد پیغمبر قدری آسان میشه، خاطرش راحت میشه. برای همین خدا بهش میگه بابا تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اینقدر خودتو رو اذیت ننداز، لعلک باخ اون نفسک، تو که داری خودتو میکشی پیغمبر این که ایمان نمیارن دینا.
ببینید این الگوس مسلمان نباید عافیت طلب و محدود نگر و کوتاه بین و برنامه های کوتاه مدت، نه، باید ذهن مسلمان بلند باشد، اندیشه والا باشد، قدم های بزرگ رو بردارد اما بداند در گام های بزرگ و اهداف بزرگ به کارهای بزرگ مرد کاردیده فرست. باید دیگه انسان کاردیدگی کند، باید انسان سختی ها و چالش ها رو به ما بحثیدیم تو مدیریت، میگیم هر مقداری اهداف چالشی تر باشد نتیجه آن است که داد و ستاده رابطهشون فرق میکنه، یعنی پروداکتیویتی فرق میکنه قضیهش. وقتی که شما اهدافتون اهداف بلندی است، اینجا دیگه باید منابعتون رو هم منابع بلندی ببینید. وقتی که انسان مسلمان همت بلندی دارد و میخواد گامهای بلندی بردارد، با تقویت وجودی بیشتری هم باشد، آمادگی بیشتری هم باشد، اونگاه برکات و خیرات این اهداف بلند رو با چشم خودش تماشا کند و نظاره کند. پیغمبر دارد این الگو رو مطرح میکند و خداوند دارد با پیغمبر چنین میکند. شما فکرتون این کاروان کوچک نباشه، نقشه های بالاتری است. لیوهد الحق و یبطل الباطل، اصلا این یه برنامه ایست که منتهی می شود به احقاق حق و ابطال باطل. این نبرد و این برد، عرض کردم نام جنگ بدر در خود قرآن کریم یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان نامیده شده است. اصلا این حساس ترین و تعیین کننده ترین روزها برای اسلام بود است، این نبرد اوله. اگر تو این رویارویی مسلمان ها شکست می‌خوردن، اگر مسلمان ها همینجا انتخاب درستی نمی بود، می گفتن حالا قافله که قسمتمون نشد، کاروان که نشد، حالا چه مشکلی داریم، سر بی درد و دستمال ببندیم برگردیم با بریم زندگی رو بکنیم مدینه، ما چی کار داریم به مکیه. نتیجه چی می شد؟ تا پشت دروازه های مدینه می آمدن قرشیان، خاک مدینه به توبره می کشیدن، مسجد النبی رو بر سر پیغمبر خراب می کردن. مگر چیزی می ماند از اسلام؟ مگر نامی از اسلام باقی میماند؟ اما خداوند میخواد کاری بکند که لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، برای آنکه مجرمان و عاصیان نپسندند آمی را که خداوند مطرح میکند. خب حالا یه وقایعی توی جنگ پیش اومد، اینا زمینه بود، حالا یه ماجراهایی پیش اومد. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. شما یه قدم بردارید ما ده قدم برمیداریم، شما ده قدم بردارید ما صد قدم برمیداریم. شما بیاید جلو، شما قبول کنید طرح الهی را، بعد ببینید خداوند چگونه کمکتون میکند و یاریتون میکنه. انشاءالله ادامه بحث و گفته بود و شرح این ماجرای دلنگیز بسیار عمیق و تعلیم کننده تاریخ اسلام رو میگذارم برای فردا خدمت سروران معظم. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده بهتر و فزونتر از قرآن و عطرت رو در این ایام نصیب و روزی ما بفرماید. صلوات ایناد بفرماید. خیلی از مسائلی که در اسلام پیش آمد عزیزان با بعد را آغاز شد، لا هم شما شنیدین این رو، اینو ابن عفیر در کامل می نویسه، یکی از مفصلترین و معتبرترین، اگه ما دو سه تا کتاب تاریخ مورخین اهل سنت نوشته باشم، یکی تاریخ طبری است، یکی تاریخ کامل ابن عفیر است. این دو سه تا جز سه چهار تای اولند. این ابیات مال اونجاست، وقتی که پسر معاویه اون ابیات مستانه رو میخوان در شام، لیت اشیاخی به بدرن شهدو و یقولو یا یزیدو لا تشن. الله اکبر. پس از ماجرای کربلاست، سر مبارک وجود مقدس حضرت مولانا الحسین پیش روی یزید است، دارد شعر میخواند. لیت اشیاخی به بدرن، کاش اون بزرگای ما بنی امیه که در بدر کشته شدن به دست مسلمان ها، به دست پدر این حسین، به دست کسان این حسین کاش می بودند و این صحنه رو می دیدن که من چی کار کردم. بعد برای من کف می زدن می گفتن یا یزید و لا تشل، دست درد نکنه یزید. بدر از بدر تا کربلا، از کربلا تا شام، این ماجرا ادامه دارد، این ماجرا ادامه دارد. انشاءالله فردا باز خواهیم پرداخت به اون که خداوند در اینجا مطرح میکند. خب صبح پنجم محرم است، سنت هم بر این است و بسیار سنت درستی هم هست. منم طبق وظیفه عمل میکنم و مجلس منور و مزین میشود با اون نامی که خیلی نام محبوب است برای اهل بیت، برای وجود مقدس حضرت سید و شهدا، این نام محبوب است. و من شاید به این بر نخورده بودم و واقعا این رو یافتم، لا اله الا الله، بزرگ مردی که امروز نوعا در محافل شیعی نام او برده میشه و توسل به یاد اوست، اولین کشته آل بنی هاشم در طول تاریخ، اولین کشته آل بنی هاشم که بدن او بدون سر به دار آویخته میشود، همون بزرگوار است. اولین کشته بنی هاشم است که بدن او رو بدون سر آویزان میکنند، آویزان میکنند. وجود با عظمت مسلم ابن عقیل علیه السلام، یه چنین سواوری در پرونده درخشان او وجود دارد. بزرگ مردی که به هر حال همه جور به وظیفه عمل کرد و همه جور امام زمان خودش رو نصفت و یاری داد و یاری داد. من یه جمله کوتاه میگم و استفاده کنیم از مصیبت انشاءالله. من همین مقدار عرض میکنم که مسلم وارد دارالاماره شد، بماند دیگه اون چه میدانید، بماند کار با انجام بکشد که وقتی که نماز مغرب رو تمام کرد پشت سر نگاه کرد، وقتی نماز عشاء تمام شد پشت سر نگاه کرد، وقتی پا را از مسجد بیرون گذارد، مسلمین یک مسلمان در کوفه جا دارد ندارد، خبری نیست. به هر کیفیت بود مسلم رو گرفتن، با دست بسته وارد دارالاماره کردند. آتش وجود شریفش رو دارد میکشد، اون حالت خاص تقاضای آب کرد، ظرفی آب آوردند، ظرف آب رو نزدیک دهان مسلم بردند تا که خواست آب بنوشد، خونهای لب بریده و دندانهای شکسته او درون ظرف آب رفت. آب رو عوض کردن مجدد، مرتبه دوم، مرتبه سوم هم مسلم نتوانست عزیزان آب بنوشد. بعض از اهل دل و اهل معرفت اشاره به این معنا می کنند دیگه چیزی هم فاصله نشد که مسلم رو بالای دار و الاماره بردن و سر مبارک از تنش جدا کردن. بعضی از اهل دل میگن باید تمام مجاهدین و سربازان مولانا الحسین باید با لب تشنه جان میدادن و مسلم هم به فیض این باقی به تشنجان دهادن دسید. صلی الله علیکم یا اهل بیت.